أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مورد مسئله بیستم یعنی حرمت لهو بود. چون فرمودن در مورد حرمت لهو بحثی باقی نمونده، تمام بحث در مورد ادله حرمت لهو بیان شد، اما بحث در مورد سقرای مسئله است. یعنی بعد از این که ما علم داریم و یقین پیدا میکنیم با این استدلالاتی که ذکر شد به حرمت لهو، بحث راجع به این مطرح میشه که چه چیزی لهو است و چه چیزی لهو نیست. به عبارت دیگر بحث راجع به معنای لهو، اون لهوی که حرام قرار داده شده چیه. بفرمان هازا، بعد از این که تمام کلام در کبرا و در مورد حرمت و حکم لهو بیان شد، بحث در مورد موضوع لهو به لحاظ صغروی، ولیکن الاشکال فی معنی لهو، اون چه اشکال راجبش هست در معنای لهو. فانه ان اريد به مطلق اللعب، چون که اگر از لهو اراده بشه مطلق لعب و مطلق بازی کردن، کما یظهر من الصحاح و القاموس، کما اینکه از تعریف صحاح و قاموس اینجور فهمیده میشد، فالظاهر ان القول به حرمته شاذ مخالف للمشهور و السيره، که این باشه ظاهر میشه که قول به حرمت مطلق لعب، لهو به معنای مطلق لعب، یا قول شاذی است که مخالف با چیه؟ مشهوره. شاذ یکی از معانیش همینه، این مخالف للمشهور بدنه، میخواد شاذ رو توضیح بده. مراد از شاذ در اینجا یعنی قول است مخالف مشهور، ولی کسی قائل نشده. و سیره، همچنین سیره هم خلافش، این سیره متشرعه هم شما میبینید لعب رو حرام نمیدونن و به وفور انجام میدن. و ان اللعبه، چرا؟ چون که فان اللعبه هی الحرکت لا لغرض و قلای، لعب مطلق اون حرکتی است که غرض و قلای نداره، بیهوده است، اونو بهش میگن لعب. ولا خلاف ظاهرا فی عدم حرمتی علی الاطلاق، ظاهرا هیچ اختلافی هم در حرام نبودنش به صورت مطلق وجود ندارد، یعنی اینکه هیچ اختلافی نیست در اینکه مطلقا حرام نیست. حالا اگر هم کسی قائل به حرمت شده، تو بعضی از مواردش ممکنه قائل به حرمت شده باشه، ولی مطلق حرکت لال قرزن اقلایی رو هیچ که حرام ندونست. نعم لو خص لهو به ما یکونن بطرن، یه بله، اگر بگیم مراد از لهو مطلق لهو نیست، بلکه خصوص اون لهوهاییست که از بطر و از روی بطر صورت گرفته باشن. بطر رو قبلا همشون تعریف کرد و فسر به شدت الفرح، و بطر هم تفسیر شد به شدت فرح و شدت خوشحالی. اینجا بفهمد کان الاقوا تحریم، اون وقت اقوا تحریم لهو به معنای خصوص این لعب خاص هستش. و یدخل فی ذلک هر رقص، و داخل در عرصات خدمت شما این معنا می شود از لهو، رقصیدن و کف زدن، تصفیق یعنی کف زدن و ضرب به تشت و دلت دف، و به جای اینکه بیان دف دست بگیرن و با دف بنوازن، با تشت بنوازن، قابلمه می گیرن بعضیا، قابلم ضرب میزنن. و کل ما یفید و فائدت آلات الله، و هر اون چه که یفید و فائدت آلات الله، و هر اون چه که همون فائده آلات الله رو بدهد، همه اینا وقت میرن داخل در لحف و همه اینها چی میشن؟ حرام میشن. خب به نظر میاد که این فرمایش مرفون مصنف فقط در صورتی صحیح باشه که هیچ انگیزه اقلایی برای این فرح شدید وجود نداشته باشه. اینجا اینکه شما میفهمد کانال اقوا تحریمه، اگر لحف به معنی خصوص لحوی باشد، به واسطه چیزی که از بتر و شدت فرح مثلا عرشت خدمت شما حاصل میشه برای انسان، ما میگیم که مال جایی حرمتش که شما میگید الاغوا تحریم، که هیچ دایی اقلایی برای این فرح شدید وجود نداشته باشه. ولی به نظر میاد کسی قائل به حرمت نشه، مثل این کسی در عروسی فرزندش از شدت خوشحالی به هوا بپره، اونجا کسی قائل به حرمت میشه؟ حالا یه کاری البته از شدت بتر و فرح هم هست، لهو هم هستش، از شدت فرح و بتر هم هست، ولیکن کسی قائل به حرمت نمیشه. و حالا به هر حال منظور این که اینی که ایشون میفهمن مطلقه، اون چه که ناشی از بتر و شدت فرح هستش، این مراد از لهو باشد و اینو علما بگن حرامه، نه اینم نمیتونه باشه. اینو ما میگیم. ولو جعل مطلق الحرکات التي، و اگر قرار داده بشود لهو مطلق حرکاتی که لا يتعلق بها غرض عقلایی، من باس و عن القوة الشهوية، مطلق حرکاتی باشد که هیچ غرض عقلایی بر اونها مترتب نمیشه، البته با اینکه از قوای شهویه ناشی میشه و منبعث و برانگیخته میشود. غرض عقلایی ندارد خیر از اینکه از قوای شهوانی ناشی میشه. اینجا میفرماید ففی حرمته تردد، در حرمت لهو به این معنا یه تردد و تردیدی وجود داره. البته مرحوم شهیدی خواستن به عبارت اولا یه اشکالی بکنن و بعد این اشکال رو جواب بدن. اشکال چی؟ اشکال نیست، گفتن این عبارت متناقض، پارادوکس داره، صدر و ذیلش با هم دیگه چی نمیخونه. اونجا که میفهمد لا یتعلق بها غرض عقلایی با من به آسا عن القوت الشهویه، این دوتا تیکه با هم دیگه نمیخونن. چرا؟ چون یکی از اقراض مهم و عمده عقلا ارضاء شهوات و قوای شهوانی است. که شما بیاد بگید هیچ غرض عقلایی بهش تعلق نمیگیرد، از اون ور بگید در این حال مهمترین غرض عقلایی که قوای شهویه باشد موجب حصول این حرکات شده، خب این با هم نمیسازه. بالاخره یا غرض عقلایی بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد، این تناقضه. بعد خودشون پاسخ داده، گفته منظور ایشون از عبارت لا یتعلق بها غرض عقلایی این که میفهمن هیچ غرض عقلایی بهش تعلق نمیگیرد، منظور غیر از قوای شهوانی است. یعنی هیچ غرض عقلایی غیر از این که منبعث از قوای شهویه هست، غیر از این هیچ غرض عقلایی دیگری بهش تعلق چی نمیگیره. یعنی بین اغراض عقلایی که خیلی متعددن، مثلا یکیش آموزشه، یکیش کسب ماله و اینها، یکیشم چیه؟ ارضای شهوته. غیر از ارضای شهوت هیچ غرض عقلایی معقولی بهش تعلق چی نمیگیره. ففی حرمته تردد، میفرماد این در حرمتش چیه؟ تردید وجود داره. و علم ان هنا عنوانین آخرن، بعد از اینکه خدا خلاصه ایشون هم این اول بحث هم فرمود، گفتش که لاکن الاشکال فی معنی لفظ، معلوم نیست مراد از لفظ چی باشه، هر کدوم از این سه تا باشه یه جورایی گفتیم اشکال داره حرمتش به صورت مطلق. بعد میفرمایند که بعد از اینکه لفظ تمام شد، ما بعد راجع به دو تا عنوان دیگه که یه جورایی ربط به معنی لفظ هم دارن صحبت کنیم که حکم اونها چیه. یکی لعب، یکی لغو. و علم ان هنا عنوانین آخرین اللعب و اللغو، بدون که در اینجا دو تا عنوان دیگه هم هستن، یکشون لعبه یکشون هم لغوه. اما لعب فقط عرفت ان ظاهر بعض ترادف هما، اما لعب رو که شما قبلا دونستی که ظاهر بعضی ها مثل صحاح و قاموس چی بود، ارشاد ترادف لهو و ارشاد خدمت شما لهو بود، اینو قبلا هم گفتم. ولیکن مقتضا تعاطف ما فی غیر موضع من الکتاب العزیز تغایر ما، درسته اون بزرگواران اینجور فرمودن، اون علمای بزرگ اینطور فهمیدن، ولی مقتضای عطف این دوتا یعنی لعب و لهو به هم دیگه در نه یک جا و دو جا، فی غیر موضع من الکتاب العزیز، در بسیاری از جاهای کتاب عزیز و قرآن کریم، این است که اینا مغایرن، چون عطف ظهور در تغایر متعاطفین داره. مثلا کجا؟ مثلا فقط انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون، این لعبون و لهوون رو شما توی قرآن جستجو بکنید حداقل تا چهار تا آیه شما میبینید، یکیش همین سوره محمده، همین آیه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که این لعب و لهو وقتی به هم عطف میشه منظور این است که ظاهرا یا دو تا هستن، یکی نیستن، این هم دیگه چی نیستن. حالا سوره انعام هم ببینید آیه 32، سوره عنکبوت آیه 64، سوره حدید آیه 20، همه همینطورن. من حالا چون ضیق وقت هست اینا دیگه اشاره نمیکنم، آدرسشو عرض کردم، در جزوه همینا اومده، اونجا میتونید مراجعه بکنید و مطالعه بکنید. ولعلهما من قبیل الفقیر والمسکین، پس میگه بعضیا گفتن اینا عین همن، اما ما نگاه میکنیم خیلی جای اینا با هم دیگه عطف میشن و عطف ظهور در این دارد که اینا مغایر با همن و عین هم نیستن، لعب و لهو در واقع به یک معنا نیستن. میگه این تعارض بین حرف لغویون با این عطف و استعمال قرآنی رو چیکار کنیم؟ میگه شاید بشه گفت که این دوتا از قبیل فقیر و مسکین هستن، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع هستن. هر موقع اینا با هم ذکر بشن، مثلا مثل همین مواردی که به هم دیگه عطف شدن افترقا، یک معنای مغایر با هم دیگه پیدا میکنن. و هر موقع اینا افترقا یعنی تنهایی ذکر بشن، یک معنای اعمی رو شامل میشن که اون دیگری رو همچی میگیره. فقیر و مسکین چجورن؟ اگر بگن آقا برو به فقیر صدقه بده، این فقیر به معنای هر نداری است، چه نداری که از شدت نداری مسکین شده و زمینگیر شده و به سکونت افتاده، سکونت یعنی ساکن شدن، کسی که دیگه قدرت حرکت نداره، چه نه انقدری ندار نیست، مسکین نیست، اما خب به هر حال فقیره. این تنها اگر بگن فقیر رو برو صدقه بده یا تنها بگن مسکین رو برو صدقه بده، هر دوتا رو میگیره. اما اگر اومدن گفتن تصدق الفقیر و المسکین، فقیر و مسکین رو صدقه با هم آوردن، اینجا فقیر بالمعنی الاخص، مسکین هم بالمعنی الاخصه، مسکین به خصوص اون فقیر گفته میشود، اون نداری گفته میشود که به شدت نداره، به حدی که زمینگیر شده و به حد سکونت افتاده، قدرت حرکت رو هم این نداری ازش گرفته. اما فقیر به کسی میگن که از این بیشتر داره، نه به حدی نیست که زمینگیر شده باشه اما در این حال نداره، نیازهایی داره، به اونم میگن فقیر. اینجا متغایر میشه معناشون، بذار میگن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، که شاید اینا از قبیل فقیر بشی باشن مسکین بوده باشن. یعنی وقتی با هم جمع میشن لعب و لعب، خب لعب یه معنا داشته باشه، لعب یه معنای مغایری، اما وقتی اینا جدا جدا میان، هر جا لعب گفتن همون لعب هم بگیره، هر جا هم لعب گفتن همون لعب رو هم چی بگیره. یه احتمال سومی هم ایشون میفرماد و لعل لعب و یشمل مثل حرکات الافعال غیر منبعثه عن القوه الشهویه، شاید هم بتونیم بگیم لعب با لعب فرق داره، اینا مثل فقیر و مسکین به اون صورت نیستن اما فرقشون یه جور دیگه است. چجوری؟ بگیم لعب شامل مثل حرکات اطفال است که منبعث از قوای شهوانی نیست، این بچه که دستشوی تکون میده میزنه این ور اون ور، این به خاطر شهوت و لذت بردن نیست، شاید بشه گفت اصلا کنترل رو خودشی نداره، بازی میکنه، مثلا این برای لذت به اون معنی که من و شما خیال میکنیم نیست. اما لهو چیه؟ اون حرکاتی است که تلتز به لهو، اللهو اللهو ما تلتز به نفس، اون حرکاتی است که نفس از اونها لذت میبره و ینبعث عن القوه الشهویه، و از قوای شهوی چی میشه؟ ناشی میشه. وقد ذکر غیر واحد، میگه شاهد بر این معنا همینه، بسیاری از افراد وقد ذکر غیر واحد ان قوله تعالی، میگه این وقد ذکره در اینجا در واقع یه نوعی استدلال بر این ادعای سومشون که فهمیدن لعب به معنای بازی کودکان باشه که منبعث از قوای شهویه نیست، لعب به معنای اونچه که یلتزبه الناس هست و ارشاد خدمت شما در صورتی که منبعث از قوای شهویه باشه. این تفاوت رو میگه از کجا؟ میگه بعضی اومدن گفتن یکی دوتا هم نیستن، غیر واحد تعداد زیادی، ان قوله تعالی، این که این فرمایش خداوند متعال که فقط انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، این است و جز این نیست، حیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر و فخر فروشی است و تکاثر در اموال و اولاد و زیاد کردن بچه و ارشاد خدمت شما مال هست. این آیه شریف الایته، یعنی اقرأ الایته، بقیه آیه رو دیگه خودت بخون، ما همین قضیه اولش رو کار داشتیم، بیان و ملاذ دنیا علی ترتیب تدرجه فی العمر، بیان لذت‌های دنیاست، ملاذ جمع ملذ، ملذ ارشد خدمت شما که بر وزن مفعل این مصدر میمیه، بیان لذت‌های دنیوی است، علی ترتیب تدرجه فی العمر، به ترتیب تدریجی واقع شدنشون در عمر انسان، یعنی میخواد بفرماید که حیات دنیا اینجوره، اولش بازیه، بچه است بازی میکنه، بعدش لهوه، دنبال کارهای لهوی میره، بعدش یواش یواش دنبال زینت، لباس قشنگ بپوشه، ماشین قشنگ، ارشاد خدمت شما، همسر زیبا، دنبال این چیزاست، بعد از او دنبال چیه؟ ارشاد خدمت شما که تفاخر و فخر فروشی به دارایی های مادی و معنوی خودشه، و مرحله بعدی دیگه به پیری که میرسه دنبال این است که تعداد بچه‌هاش رو زیاد کنه، مالش رو زیاد کنه، میلیارد بذاره رو میلیارد بکنه، تریلیارد بره بالا، دنبال این چیز هاست. این داستان زندگی همه انسان هاست، یعنی اگر قرار باشد از اون مسیر حیوانیت خارج نشن و فقط برن تمام مسیر حیوانیت قرار بگیرن، این داستان زندگی همه اون وقت تکراری و مشترک میشه، حالا هر کسی تو سطح خودش. بیان و ملاذ دنیا علی ترتیب تدرج فلهم، فقط جعلوا لكل واحد منها 80 سنین، و همچنین قرار دادن برای هر کدوم از این ارشاد خدمت شما که ملاذ دنیوی که در این آیه شریف ذکر شد، یعنی لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر اینا، برای هر کدوم 8 سال، گفتن آقا 8 سال اول آدم مشغول بازیه، بعد مشغول لهو، 8 سال دوم تا 16 سالگی، بعد که از 16 سالگی رد میشه، میخواد وارد نوجوانی بشه، وارد زینت میشه. یعنی از 16 سالگی تا 24 تا 24 سالگی گفتن این مشغول زینت و اینهاست. بعد گفتن از 24 سالگی تا هر شب به خدمت شما که 32 سالگی مشغول تفاخر و فخر فروشیه، از 32 سالگی دیگه میره به بعد، این دیگه مشغول چی میشه؟ تکاثر در اموال و اولاد و اینها میشه. میفرماید که اینا بیان ملاذ اینجور هم اومدن چیز کردن. این خودش شاهد بر این که ما بیان بگیم لعب مال اطفال است، اما لعب نه، مال کسانی است که ارشد بزرگتر از اطفالن، قوای شهوی دارن و این حرکاتی است که ناشی از قوای شهوی میشه و انسان بهشون لذت میبره. و کیفکان، یا الان ما کار نداریم، لعب هر کدوم از اینام که باشه، چه هم معنای با لعب باشه، چه با لعب مثل فقیر و مسکین باشن، چه لعب برای اطفال و غیر منبعث از قوای شهوی باشد و لعب برای بزرگسالها و ارشد منبعث از قوای شهوی و ملتزم به نفس باشد، هر کدوم از اینها که باشه، فلم اجد من افتا به حرمت لعب عدل هلی، به لحاظ حکمن هیچ که پیدا نکردم که فتوا بدهد به حرمت لعب عدل هلی علا ما عرفتم این کلامه، غیر از مرحوم ابن ادریس هلی، بنابر اون چه که از کلام ایشون قبلا برای شما چیکار کردیم، نقل کردیم که همین انواع لعب رو به صورت مطلق حرام دانستن. و لعله یرید اللعب، میگه شاید جناب هلی هم مرادشون چی باشه، ارشاد خدمت شما، از لعب همون لهو بوده باشه. نمیخوام بگم مطلق لعب حرامه، بلکه میخوام بگم مطلق چی، لهو حرام هستش. اونم نه، پس منظور چی میشه؟ میخوام بگن اون لعبی حرام است که موجب لهو شود و انسان رو از ذکر خدا از ملهی کنه و غافل کنه و بازدارنده باشه، اون لعب رو میخوان بگن حرامه، نه هر لعبی. و الا، اما اگر این نباشه، منظور ایشون مطلق لعب بخواد بوده باشه، فالاقوا الکراه، اقوا این است که بقیه لعب ها نهایتا کراهت دارن، اینا حرمت چی ندارن. اینم نسبت بین. و اما لغو، مسئله آخری که ایشون در این باب وارد میشه بحث لغوه. گفتن ایشون ما یه عنوان لعب و لغو هم داریم، بعد در کنار لغو از اینا بحث بکنیم. فرمت باز اینم فانجو الا مرادف لغو، اگر این مرادف با لغو قرار داده بشه، کما یظهر من بعض الاخبار، کما اینکه از بعضی از اخبار هم همین ظاهر میشه، بعضی از روایات ظاهرشون این است که لغو همون لغوه، لغو همون لغوه، اینا مترادفن. کان فی حکم، وقت در حکم لغو اگه گفتیم حرام، اینم حرامه دیگه طبیعتا. ففی روایت محمد ابن ابی عباد، میگه این که ما گفتیم بعضی از اخبار ظهور دارن در اینکه لغو و لغو به یک معنا و مترادف هستن، کدوم اخبار؟ یه چند تا روایت میخواد یه روایتشو بگه اینجا. فرمد پس در روایت محمد ابن ابی عباد المتقدمه که قبلا گذشت، ان ابو الحسن رضا علیه السلام هست، از امام رضا علیه السلام هست، که میگه ان السماع فی حیز اللهو و الباطل، امام رضا علیه السلام میفرمان همانا غنا، سماع قبلا هم گفتیم به معنی غنا و موسیقی حرامه، این فی حیز اللهو و الباطل است، این در حیز اللهو و باطل است، جزء لهو و باطل به حساب میاد. بعد چرا وقتی میخواد استدلال بکنه که چرا این لهوه، حضرت به یه آیه استدلال میکنه که در او هیچ دلالتی بر عرشت خدمت شما که باطل بودن لغو نیامده، بلکه دلالت آمده بر باطل بودن و حرام بودن لغو. پس این خودش میرسونه که حضرت برداشتش از این آیه شریفه این بوده که لغو همون لغوه، یا حداقل لغو از اقسام لغو هستش، ولی نمیتونست بهش استدلال کنه. آیه چیه؟ اما سمعت قول الله تعالی، آیا نشنیدی فرمایش خداوند متعال رو که فرمود و اذا مر رو باللغو مر رو کراما، مؤمنین وقتی به لغو عبور میکنن با کرامت عبور میکنن، با بزرگواری عبور میکنن. معلومه که حضرت در این روایت شریفه لغو رو حالا یا عین لغو میدونن که به این آیه استدلال میکنن برای بطلان لغو، یا حداقل هر شب لغو رو از اقسام لغو و بعضی از اقسام لغو میدونن، میگن آیه میگه هر لغوی حرام از جمله لغو. به هر حال باید لغو یا عین لغو باشد یا لغو مستاقی برای لغو باشد. و نحوه روایت ابی ایوب حیث اراد به لغو الغنا مستشهدن بالآیه، و مثل این روایت از روایت ابی ایوب در اونجا که اراده کرد حضرت از لغو غنا رو مستشهدن چی؟ بالآیه، و استشهاد به همین آیه هم کرد. اینم نسبت به ارشاد خدمت شما این. و این اراده به این مطلق الحرکات لاغیه، اما اگر اراده شده باشد از لغو مطلق حرکات لاغیه. حرکات لاغیه یعنی چی؟ یعنی حرکاتی که هیچ لغو و هیچ ثمره‌ای ندارن و مقصودی نزد عقلا براشون تصویر نمیشه. عقلا هیچ مقصودی از اینجور حرکت ندارن. چون میفهمد اینجور حرکات فل اقوافی ها الکراه، اگه منظور لهو نباشد فقط حرکات بیفایده باشد، اینها اقوا این است که حرمت ندارن و عرض شود خدمت شما که کراهت دارن. اینم نسبت به این. بعد میفهمد و فی روایت ابی خالد الکابولی، در روایت ابی خالد الکابولی عن سید الساجدی از امام سجاد علیه السلام، تفسیر ذنوب التي تحت کل اسم، در اون روایت تفسیر ذنوب و گناهان است که پرده ها رو میدن به شرب الخمر. اونجا حضرت تفسیر کردن، گفتن میدونید ذنوبی که تحت کل اسم از امیرالمومنین میفرماید به خدا یا ما را نجات بده از اون ذنوبی ببخشون گناهان رو که تحت کل اسم هستن، اینا کدوم گناهان؟ فرمودن شرب خمر است، لعب بالقمار است، تعاطی ما یسکن ناس من اللغو است، والمزاح و ذکر عیوب الناس. یکی هم این هستش که رد و بدل بشد آنچه که مردم رو میخنداند که عبارت باشد از لغو و مزاح و شوخی و ذکر عیوب الناس و مسخره کردن مردم به عیبهاشون. اینها هست، اینا از اون گناهانی است که تحت کل اسمن. خب در اینجا حضرت آمدن لغو رو در موقع فرمودن که یه چیزی است که مردم رو میخندوند. اینجا به نظر میاد که مثلا فرض کن لغو اگر به معنای لهو بود، مثلا یه چیزی مثل موسیقی حرام و امثال ذلک، اینجا نباید ذکر میشد، چون اساسا موسیقی و فلان اینها کسی رو نمیخندونه، قاعدش اینجوریه. بنابراین معلومه نه، اینا حرکاتی است که چون عقلا این مقصودشون نیست لذا خندهشون میگیره. کسی بیاد یه همچین حرکاتی انجام بده خندهشون میگیره، لذا بهشون میگه، میفهمد ایشون میگه این روایت دلالت بر همین دارد که مراد از لغو مطلق حرکات چی باشه؟ لاغیه باشد. خب اینجا ممکنه یکی دیگه هم روایتشون میاره و فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین در وصیت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آمده که لعبی زر به حضرت عبی زر فرمودن رضی الله عنه، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، همان انسان یک کلمه میگه فیضح الناس، پس مردم رو میخندونه، و یهوی ما بین از سما اول ارد، به واسطه این کلمه که گفته، کلمه لغوی که گفته و مردم رو خندونده، بین زمین و آسمان قرار میگیره. البته اینجا این روایت یه نسخه دیگه داره که اون معناش واضح تره و معناش این است که یعنی و یهوا فی الجهنم ما بین از سما اول ارد، یعنی در جهنم بین زمین و آسمان میمونه. اینم حالا یک معنی است که، اما اگر اینم نباشه همین نسخه که ایشون فرموندندم معناش اینه، فیهوی ما بین السماء والارض، کنایه است از اینکه به لحاظ اینکه عاقبتش چی میشه بلا تکلیف میمونه بین زمین و آسمان. توی اون روایتی که حالا نسخه ای که فرموده فیهوی فل جهنم ما بین السماء والارض، خب اون واضح تره، یعنی اونجا توی جهنم بین زمین و آسمان میمونه، هیچ قراری نداره، معلوم نیست که از این جهنم بیرون بره یا بیرون چی نره. اینم نسبت به این. ممکن اینجا کسی بگه آقا این دو تا روایت که شما خوندید هر دو تاش دلالت بر حرمت لغو به معنی حرکات لاغیه میکنن، نه دلالت بر کراهت. اما شما فهمیدید فل اقوا فی حل کراهه، اقوا در اینها کراهته. این از کجا فهمیده میشه؟ پاسخی که داده میشه اینه، درسته این روایات ممکن همجور که عرض شد و اشکال شد اینها بالاخره دلالتشون بر حرمت باشه و بحثی در این نیست، ولی از اونجایی که سند اینا ضعیفه و هر دو تا روایت سند معتبری ندارن، نهایتاً کراهت رو اثبات میکنن. برای اینکه این مطلب رو خوب بفهمید یه مقدمه هست، بعد این البته تو لمعه هم خوندید، اما خب اونجا شاید خیلی توضیح ندادن. مرحوم شیخ در مکاسب زیاد استفاده میکنه، بقیه فقها هم اینو خیلی استفاده میکنن در موارد فتوای به استحباب و کراهت، به روایاتی که دلالت برعکس بر وجوب و حرمت دارن فتوا میدن. میگن چرا میگید قائل به وجوب استحبابید؟ میگن به خاطر این روایت که دلالت بر وجوب داره. یا میگیم چرا قائل به کراهتید؟ میگن به خاطر این روایت که دلالت بر حرمت داره. چرا؟ با اینکه اون روایت دلالتش بر حرمت و وجوب است، اینا به استحباب و کراهت فتوا میدن. ما یه روایاتی داریم میگه که اگر یک خبری برای شما اومد و به شما گفت فلان کار مثلا خوبه، حالا چه واجب چه مستحب، یا گفت بده چه حرام چه مکروه، و شما به خاطر این که احتمال دادید که این فرمایش امام معصوم علیه السلام فرمایش ما باشه، رفتید اینو عمل کردید و روز قیامت معلوم شد نه، اون کاری که شما انجام دادید هیچ وجوبی نداشته، یا روز قیامت معلوم شد که اون کاری که شما انجام ندادید و ترک کردید فقط حرمتی نداشته، میتونستید برید انجام بدید، نهایتا مثلا مکروه بوده یا اصلا مکروه هم نبوده، مباح مباح بوده. اینجا عرض خدمت شما گفتن که بهش خدا ثواب میده و این که میگن بهش ثواب میده، یعنی اگر دلالت بر وجوب داره ولو واجب نباشه شما رعایت کنی ثواب بهت میده، یعنی حداقل استحباب رو ثابت میکنه، چون استحباب هم همینه، فعل مستحب فعلی است که ترک کنی عقاب نمیشی، اما انجام بدی ثواب چی بهت میدن. خداوند میخواد بفرماید، ائمه میخوان بفرمان اگر از ما یه خبری برای شما اومد، مثلا دعا اندر رؤیت الهلال چیه؟ واجبه. خبر ضعیفه، معتبر نیست، نمیتونید وجوب رو اثبات کنید، اما شما حالا خوندید و بعدن هم معلوم شد هیچ واجب نبوده، خدا به خاطر این خلاص انقیادی که کردید بهتون یک ثواب خوب و حسابی میده. اما حالا اگه نمیخوندید عقابم نمیشد، چون روایت ضعیفه بود، دلالت بر وجوب داشت اما اثبات وجوب نمیکرد، سند معتبری نبود. به این روایت میگن روایات تسامح در ادله سنن. روایات تسامح در ادله سنن روایاتی هستند که دلالت دارن برای اینکه در اثبات مستحبات و مکروهات ما تسامح داریم، خیلی نیازی به دلیل معتبر نداریم. پس مستحب دو جور ثابت میشه، یا با دلیل معتبری که دلالت بر استحباب داره، یا با دلیل غیر معتبری که حالا احیانا دلالت بر وجوبم داشته باشه، باز اینجا استحباب ثابت میشود. یا مثلا مکروه همینطور دو جور ثابت میشه، یا با دلیل معتبری که دلالت بر کراهت داره، یا با دلیل غیر معتبری که دلالت بر حرمت داره اما ما ازش کراهت رو اثبات میکنیم به استناد و به زمینه روایات تسامح در ادله سنن. این که میبینید ایشون اینجا میگه الاقوى الکراهه، بعد دو تا روایت میاره که این دو تا روایت به لحاظ دلالت دلالت بر حرمت دارن، جهتش اینه که اینا روایاتی هستن که ارشوت سند درستی ندارن و چون سندشون ضعیفه معتبر نیستن حرمت رو اثبات نمیکنن. نهایتا به زمینه اون ادله تسامح در ادله سنن ما به زمینه اونها اینجا کراهت رو اثبات میکنیم، یعنی اگر ما به اینا عمل کردیم و در واقع هم هیچ خبری نبود و هیچ منع و حرمتی هم نبود، خدا بالاخره از ترک این کارها به ما چی میده؟ ثواب میده. خب اون کاری که در ترکش ثوابه چیه؟ مکروه دیگه، کراهت ثابت میشه. تو کراهت این چنینی. الهادیت و الاشرون، یازدهمین 21مین موردی از مواردی که از اکتساباتی که حرام هم به جهت اینکه خودشون عمل حرامی هستن، مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم است. مدح کسی است که مستحق مدح نیست یا مستحق ذم چی؟ ارشاد خدمت شما هست. 11 هم 21مین مورد اینه، کسی که مستحق مدح نیست، شاگرد اول نشده الکی بیای تعریفش کنی، یا نه مستحق ذمه، این شاگرد آخرش رفوزه شده بیای خود تعریفش بکنی، هر دوتاش حرامه. و اگه کسی از این طریق پول در بیاره اون کسبش هم میشه چی؟ کسب ارشاد خدمت شما حرام. خب ارشاد به خدمت شما که اینجا یه نکتر تو عبارت بگم، ببینید من لا یستحق المدح یستحق المدح او یستحق الذم، این یستحق الذم عطف به کجاست؟ آیا بر یستحق المدح هست یعنی منفی، یا بر مجموعه نفی و منفی با هم دیگه میگن عطف بر نفیه، بر من لا یستحق المدح هست؟ اگر بر یستحق المدح باشه معناش این میشه، اون لای سر اینم در میاد، میشه الهادیت و الاشون مدح و من لا یستحق المدح، مدح کردن کسی که مستحق مدح نیست، او یا یستحق الذم عطف به یستحق المدح بشه، او من لا یستحق الذم یا کسی که مستحق ذم نیست ما اونو بیاییم مدحش بکنیم. خب این خیلی ارشاد خدمت شما که معنای درستی نخواهد داد، چون بالاخره کسی که مستحق مدح نیست بعد من میام مدحش میکنم، این مدح چگونه است؟ مدح کسی که مستحق مدح نیست یا این که مستحق ذم نیست؟ وقتی میگیم یا یعنی اینا دو تا، یعنی اینا غیر هم دیگه، وقتی کسی که مستحق مدح نیست ممکن اتفاقا مستحق ذم هم باشد، لذا این دوتا با هم دیگه مقسم انوش دارن، این او خلاف ظاهرش میشه که دلالت بر تغایر این دو طرف میکنه. ظاهر تغایر او این است که این یستحق الذم عطف به لا یستحق المدح، یعنی مدح کردن کسی که مستحق مدح نیست، شاگرد اول نشده اما مستحق ذم هم نیست، یا کسی که نه تنها مستحق مدح نیست بلکه اصلا مستحق چیه؟ ذم هستش، این عطف به لا یستحق میشه، لا دیگه سرش در نمیاد، به صورت مثبت این کلام ارشاد به خدمت شما که گفته میشه. اینم نسبت به این. بعد میفرماید که ذکره العلامه فی المکاسب المحرمه، مرحوم علامه این مدح من لا یستحق المدح یا مدح من یستحق الذم رو ذکر کرده در مکاسب محرمش، علامه هلی، والوجه فیه واضح، وجهش هم واضحه، وجه در حرمت این عنوان واضحه، چرا؟ من جهت قبحه عقلا، به جهت اینکه عقلا قبیحه، عقل حکم میکند به قبح مدح کسی که مستحق مدح نیست، یا قبح ذم مدح کسی که مستحق احیانا بالاتر ذم هستش. به نظر میاد این استدلال عقلی ایشون صحیح نباشه. چرا؟ چون وجه حکم عقل به قبح مدح کسی که مستحق مدح نیست یا قبح مدح کسی که مستحق ذمه، این است که این مدح بالمطابقه در صورتی که اخبار دونسته بشه، یا بالالتزام در صورتی که و بالملازمه در صورتی که انشاء ملازمه با اخبار دونسته بشه کذبه، برایش کذب ست میکنه و عقل هم حکم قبح کذب میکنه. بنابراین عقل عنوان مدح رو به ما هو مدح قبیح نمیدونه، مدح من لایستحق ذمه مد رو، بلکه ذاتن اینو به صورت مستقل قبیح نمیدونه، بلکه به ما هو کذبان قبیحش میدونه. بنابراین این که ما بیایم بگیم این یه عنوان مستقلیست در کنار کذب، کذب رو به عنوان 18 هم مطرح کنیم، این هم به عنوان 21 هم مطرح کنیم و بگیم یک، اگه اینجوری باشه ما باید بیایم تمام اقسام و افراد کذب رو به عنوان یه عنوان مطرح کنیم، چون تو مکاسب محرمش مثلا 100 تایی که مطرح کرده بشه مثلا 2000 تا، چون 1800 جور ما مثلا دروغ گفتن داریم، یکیش هم مثلا مدح و من لایستحق قلمته. این آوردنش خیلی به عنوان دلیل مستقل خیلی صحیح نبود. و یدل علیه من الشرع قوله تعالی. ببینیم آیا استدلال دیگه ای هم دارن ایشون. میگه بله، دلالت میکند بر حرمت این عنوان از شرع و از ادله نقلی ما این آیه شریفه که خداوند متعال فرمود ولا ترکنوا الا الذين ظلموا فتمسكهم النار، رکون و تکیه نکنید بر کسانی که ظلم کردن که آتش شما رو فرا بگیره. این عقابش میشه آتش چی؟ جهنم. دلالت بر حرمت هم داره دیگه، چون بحث آتش جهنم هستش. خب وجه دلالت این آیه شریفه بر حرمت مدح من لایستحق المدح او یستحق الذم چیه؟ اینه که مدح یه جور رکون و اعتماد به حساب میاد. وقتی شما یکی رو مدحش میکنی در واقع میخوای عواطف داشته باشی که مدحش میکنی. این آیه هم دلالت بر حرمت رکوع و اعتماد به زلمه داره، بنابراین دلالت بر حرمت مدح خواهد داشت. اشکالی که وارد میشه به این استدلال اینه که این آیه شریفه اخص از مدعاست، تمام اقسام مدح این چنینی رو حرام قرار نمیده، فقط اون مدحهایی رو حرام قرار میده که مدح ظالم بوده باشن، چون اونا براشون صدق میکند رکوع به زلمه. اما اگر من مدح ظالم نکردم، یا آدمی رو کردم ولو مستحق مدح نیست اما ظالمم حالا نیست، من اینجا رکونه به او کردم اما رکونه به ظلمه نکردم، که این آیه این کار منو حرام قرار بده، بگه فتمسکم النار، تو رو آتش فرا میگیره. بنابراین این تمام اقسام مدح من لایستحق المدح رو حرمتش رو ثابت نمیکنه. این دلیل هم دلیل کاملی نخواهد. بعد و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما رواه الصدوق، همچنین از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در آنچه که شیخ صدوق روایت کرده از ایشون نقل شده که من عظم صاحب دنیا و احب او تمن فی دنیا، هر کسی که صاحب دنیایی رو، یه کسی که صاحب دنیاست، یه مالی داره، یه خانه‌ای داره، یه پولی داره، یه نمیدونم ویلایی داره، اینو بیاد تعظیمش بکنه و احترامش بکنه و احب او و او رو دوست بداره، تمن فی دنیا به خاطر پولش، به خاطر مال و منالش، چون طمع در دنیای او داره، سخط الله علیه، خدا بر او سخط و غضب میکنه و کان فی درجتی مع قارون فی تابوت الاسفل من النار، و با اون خلاصه صاحب دنیا در درجه او خواهد بود همراه با اون قارون خلاصه دنیا پرست ستمگر در تابوت پایین ترین از آتش، یعنی در پایین ترین تابوتی که در آتش جهنم قرار داره خدا او رو قرار میده همراه قارون و اون خلاصه رفیق دنیا دارش و اونجا اونها رو میسوزونه. به نظر میاد این روایت هم دلالت بر حرمت مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم به ما هو مدح نداشته باشه. چرا؟ چون واضحه که وجه حرمت مدح این فرد اینه که مصداق برای شرک به الله. چرا اینجا حضرت فرمودن کسی این کارو بکنه خدا اونطور باش برخورد میکنه؟ چون این داره شریک میاره برای خدا، به جای اینکه طمع در دنیا داری برو از خدا بخواه، میره از این بنده خدا میخواد. این به خاطر چرک واضحه و فرد به جای اینکه بره خدا طلب کنه اومده از این خواسته، از این فرد صاحب دنیا طلب دنیا کرده، یه جور شرک. شرک هم حرام، بزرگترین حرام هم هست. بنابراین دلالتی بر حرمت بدهه به ما هو مدح در مواردی که صدق شرک نمی کنه نخواهد. شما از اینکه خوبه میگی دنبال مالش هم نیستی، اما با اینکه اصلا اونم هر شرط خدمت شما که مستحق مدح شما هم نیست و مدح من لایستحق المدح میکنه، اما دنبال مالش هم نیستی، فرض کن اصلا طرف مالی هم عرشات خدمت شما نداره، قدرت دنیاوی هم همچین نداره بخواد از شما حمایت کنه. اینا رو هم میگیره، اینا رو که دیگه حرمتش اثبات نمیکنه، در حالی که شما می‌خواستی بگی مطلق این مد حرام است، چه کذب باشد چه کذب نباشد. کذب بالا در هر صورت است، چه عرشات خدمت شما که ببخشید رکون به ظلامه باشد چه نباشد، چه به طمع دنیا بوده باشد چه به طمع دنیا و شرک نبوده باشد. و فن نبوی الاخر الوارد فی حدیث المناهی، در یک نبوی دیگری که در حدیث مناهی وارد شده، قبلا هم گفتم حدیث مناهی اون حدیثی است که از پیغمبر نقل شد که حضرت در اونجا از موارد مختلفی نهی کردن. اولش هم اینه، میفرماد نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینجوری دونه دونه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نهی کردن، باز داشتن ما رو از این مواردی مثلا از شرب خمر، از دروغ، از غیبت، همینجوری دونه دونه محرماتی که پیغمبر نهی کردن اونجا ذکر میکنه. یکیش هم اینه، من مدح سلطانن جائرن او تخفف و تزعزع له تمعن فیه کان قرینه فی النار، هر کسی که سلطان جائر و ستمگر رو مدح کنن یا تخفف و تزعزع له، تخفف یعنی خودش رو خفیف کنه، به این که مثلا براش پاش احترامش بگذاره، دست رو سینش بگذاره، تعظیم بکنه، و تزعزع له، تزعزع له یعنی یه تحرکی به جسم یا قلب به سمت او داشته باشه و یه خضوعی مثلا به جسم یا به قلب یا به هر دو نسبت به او نشون بده. طمعن فی، به چه جهت این کارا رو میکنه؟ به خاطر اینکه طمع در او دارد، میخواد او ازش حمایت کنه، پولی بهش بده، دیناری، سکه‌ای، جایزه‌ای، پستی، مقامی، چیزی بهش بده. کان قرینه فی النار، همراه و همنشین همون سلطان جائر خواهد بود در آتش جهنم. خب این روایت دلالتش تمامه. این هم به نظر میاد دلالتی بر مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم نداره. چرا؟ چون وجه تحریم مدح در این روایت ترویج ظالم و تقویت سلطنتشه. لذا حتی اگه ظالم مستحق مدح باشه هم این روایت دلالت بر حرمت مدحش داره. یعنی فرض کنید شما یه ظالمی باشه، اصلا لا یستحق المدح هم نیست یا یستحق الذم نیست، کاملا فقط یستحق المدح. یه ظالمیش توی زمینه خدمات اجتماعی خیلی زیادی کرده، ولی ظلم‌هایی هم کرده، اما خدمات اجتماعیش خیلی خوب بوده، اومده اینترنت رو گسترش داده مثلا، این خیلی خوبه، برق کشی رو گسترش داده، گاز کشی رو گسترش داده، ولی همین کار رو کرده. این روایت میگه چون سلطان جاهره اگه مدحش کردی، نه چون مستحق مدح نیست اگه مدحش کردی، این اطلاق دارد، من مدح سلطانن جائرن، چه مستحق مدح باشد چه ارشاد خدمتش نباشد، چه مستحق ذم باشد چه نباشد، همه رو میگیره. بنابراین این دلالتی بر حرمت مدح من لا یستحق المدح به ما هو ارشاد خدمت شما مدح من لا یستحق المدح به ما، این که این مستحق مدح نیست ندارد، در این نداره، دلالت بر حرمت میکنه به ما این که این سلطان جائر است، میخواد مستحق مدح باشد، میخواد مستحق مدح ارشاد خدمت شما که نباشد. بنابراین در مواردی که بر مدح یا عنوان حرام دیگری مثل کذب، مثل ترویج سلطنت جور، مثل رکون به ظلمه و اینها وجود نداشته باشه، حرام نیست، دلیل بر حرمتش وجود چی؟ نداره. بله، اگر یکی از مصادیق این موارد قبلی باشه این میشه حرام، منتها این حرام مستقل نیست، این جزء اون محرماتی است که قبلا به عنوان خاص خودشون بیان شدن و چی برای جدا ذکر شدنشون نداریم. اما ایشون ظاهرا قبول داره دیگه، از سرجمع این ادله اثبات حرمت متن من لا یستحق المدح میکنه که گفتیم اینا اشکال داره، اشکالاتش هم بیان کرد. بعد میفهمد و مقتضا هذه الادله حرمت المدح طمعا فی الممدوح، مقتضا این ادله حرمت متن هست طمعا فی الممدوح، به شرط اینکه شما طمع در ممدوح داشته باشی. اما اگر برای دفعش در بشه یه سلطان جائری، اگه خوبش نگی میفهمه دشمنشی و میفهمه کارشو قبول نداری یا میفهمه دستش ناراحتی، میگیرت گردنتو میزنه، برای اینکه دفع شرش بکنی مدحشو میگی، اون اشکال نداره بلکه واجبه. فهو واجبان و قد ورد فی عده اخبار، اون دیگه واجبه چون تقیه است، حفظ جانه، و در بسیاری از اخبار، در عده از اخبار هم وارد شده که ان شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم اونهایی هستن که احترام میشن، اکرام میشن به خاطر اینکه پرهیز بشه از شرشون، جلوی شرشون نسبت به انسان گرفته بشه. اینم مورد 21 از مکاسب محرمه. مورد 22 از مکاسب محرمه معونت الظالمین فی ظلمهم هست، یعنی کمک رسانی به ظالمین در ظلمشون. این مورد 22 هست، یه ظالمی میخواد ظلم کنه، منم اعانش کنم، کمکش کنم، بشم معاونش، کمک کنندش، این خودش کار حرامیست، پولی هم در این راه بگیرم اونم میشه چی؟ حرام. حرامون بالعدلت الاربعه، میگه این معونه حرام است به ادله اربعه، یعنی هم اجماع داریم، هم دلیل عقل داریم، هم قرآن داریم، هم سنت و روایات داریم. ایشون فقط میره سراغ روایت اجماع و عقل و ارشاد قرآن رو بیان نمیکنه. اجماع و عقل چون واضحه دیگه اشاره نکرده، قرآن هم چون قبلا تو همین بحث قبلی اون آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا دلیل بود دیگه که میگه ارشاد معاونت نکنید، اونو گفته. البته فقط هم این نیست، آیات دیگری هم هست مثل ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاون بر اسم عدوان نکنید، خب اینم شامل میشه. اون ظالم داره اسم عدوان میکنه، منم تعاون بر ظلم و اسم عدوانش بکنم، مساق این آیه شریفه و منهی عنه واقع میشم، نهی شده، حرامه. و هو من الکبائر، میگه این گناه از گناه های کبیره است. فان کتاب شیخ الورام اینجا شروع میکنه روایات رو نقل کردن، از کتاب شیخ ورام ابن ابی فراس نقل شده. اولا این ورام ابن ابی فراس کی بوده؟ اینو من اجمالا میگم، ما طلبه هستیم خوب این چیزا رو یاد بگیریم. ایشون از علمای بزرگ شیعه است، جد مادری مرحوم سید ابن طاووسه، که ایشون هم از فقها و عرفای بزرگه. کتابی هم که این جناب ورام ابن ابی فراس داره، یک کتابی است معروف به نام مجموعه ورام، از کتب اخلاقی بزرگ شیعه است و مطالعهش در ردیف یه سری کتبی مثلا مواعظ بهار، مثل عین الحیات علامه مجلسی، مثل منیت المرید شهید ثانی که ما طلبه ها میخونیم، مثل جامع السعادات مرحوم نراقی، این جز این کتاب هایی که در این ردیفه و برای پرورش اخلاقی و معنوی و تقوایی طلبه توصیه میشه. خوبه ما اینا رو بشناسیم، من و شما فقط همین نهایتا منیت المرید براتون واحد گذاشته باشن، از رو خونده باشین، یه جامع السعاداتی فارسیش رو خونده باشین، اما اون بقیه هر شبت خدمت شما کتب اخلاقی مهمشیه، مثل عین الحیات علامه مجلسی، مثل مواعظ بهار الانوار، قسمت مواعظش رو ببینید چه موعظه های اونجا بیان شده، مثل همین مجموعه ورام که جز کتب اخلاقی درجه یکن و معارف بالای درشون هست، اینا رو هم انشاءالله توفیق داشته باشیم بخونیم. خب ایشون کتابی داره، میگه در کتاب شیخ ورام ابن ابی فراس از قال علیه السلام، حضرت فرمودن من مشا الی ظالم لیعینه، هر کسی بره به سمت یک ظالمی تا به او کمک برسونه، و هو یعلم انه ظالم، و بداند که او ظالم است. یه موقع نمیدونه آدم طرف ظالمه، نه بدانه او ظالمه، فقط خرج عن الاسلام، این از اسلام خارج شده. خب این الاسلام هم که میگن یعنی واقعا کافر شده، یعنی حکم ارتداد داره، میشه اینو به عنوان مرتد مثلا گرفت اعدامش کرد یا نه؟ این خرج عن الاسلام، الف لام، منظور الف لام استغراق جنس نیست، بلکه منظور الف لام کماله. فقط خرج عن الاسلام یعنی این از اسلام کامل خارج شده دیگه، این اسلامشون اسلام کاملی که باید باشه چی نیست، این فقط رد میکنه این اسلامش اسلام درستابی نیست، اسلامش ناقصه، همین که نقص رو برسونه تمامه، ایشون خواسته از این استفاده بکنه. خب این روایت آیا دلالت بر حرمت خصوص اعانه ظالم بر ظلمش میکنه؟ به نظر میاد خیر، این روایت دلالتش تمام نیست، یعنی اثبات نمیکنه. حالا نمیگیم دلالت، اولا چرا اثبات نمیکنه؟ اولا چون مرسل سند درستی چی نداره، این کتاب شیخ فرام بن ابی فراس، ما سندمون به این کتاب سند مرسلی است، رها شده است و معلوم نیست کیا اینو نقلش کردن، سندش ضعیفه به اصطلاح. ثانیا مطلقه و دلالت بر حرمت مطلق اعانه ظالم حتی در افعال مباهه میکنه، یعنی اصلا نمیگه که بره که به او کمک کند در ظلمش، بلکه میگه بره بهش کمک کنه. حالا میخواد خونه بسازه برای خودش که این ظلم نیست، میخواد برای زن و بچه‌ش خانه بسازه، یا نه میخواد شلاق بگیره مثلا بزنه به یک کسی به ظلم، یا میخواد یکی رو گردن بزنه بره شمشیر بسازه بده دستش، این فرق میکنه. این روایت داره مطلق ثابت میکنه دلالت بر حرمت معونه ظالمین فی ظلمهم، که عنوان بحث ما در اینجا است، به خصوص نمیکنه. حرمت معونه ظالمین مطلقاً رو میخواد به اصطلاح چیکار کنه؟ اثبات کنه. خب این روایت پس سندن ضعیفه، دلالتن هم یه دلالت مطلق اینجوری داره که مشهور قائل بهش نشدن و ازش چیکار کردن؟ اعراض کردن، مشهور بهش عمل نکردن. یه بحثیست من قبلا هم گفتم، روایت حتی این روایت فرض کنید سندش مرسل هم نبود، یک سند صحیح اعلی و درجه یک داشت، همین که مشهور ازش اعراض کردن، این از حجیت ساقط میشه. چرا؟ تو اصول خونده بودید گفتیم، گفتن عمل مشهور جابر ضعف سند است، اعراض مشهور باعث ضعف سند است. اگر یک سند ضعیفی رو مشهور یه روایتی که سندش ضعیفه بهش عمل کنن، این جبران ضعف سند میکنه، این روایت حجت میشه برامون. برعکس اگر یک روایت بسیار قوی رو مشهور بهش عمل نکنن و ازش اعراض بکنن، مثل همین اشتباه روایت که حالا البته این ضعیف هم است، فرض کنیم قوی بود، مشهور ازش اعراض کنن، این باعث تضعیف اون روایته. معلوم میشه اونجا یه نکته‌ای بوده اینو عمل نکردن، یا قرینه‌ای بوده میدونستن تقیه‌ای در کاره، یا روایت دیگری بوده که این روایت رد می‌کرده، یا میدونستن که از این سلسله سند که ما خیال میکنیم او عادل و ثقه است، عادل و ثقه نبوده، یه چیزی بوده که این مشهور ردش کردن و بهش مشهور قدما بهش عمل چی نکردن. بنابراین روایت اگه سندم داشت، همین که مشهور مخالفت کنن از حجیت ساقط میشه. حالا لمش چیه؟ واسه چی میگن عمل مشهور میتونه سند رو برگردونه اعتبارش رو؟ قبلا گفتیم در بحث حجیت خبر واحد، گفتن اون چه منات حجیت خبر واحد است حصول ظن نوعی است نه ظن شخصی. ظن نوعی یعنی چی؟ یعنی ظنی که برای نوع اوغلا حاصل میشود که این خبر مطابق با واقع است و کاشف است واقع است و حضرت اینو فرموده، نه ظنی که برای شخص منی که این خبرش برام میخونن و میخوام بهش عمل بکنم برای من حاصل میشه. ممکنه یه خبری برای شخص من ظناور نیست، اما نوع اوغلا وقتی این خبر رو نگاه میکنن براشون چیه؟ ظناور است. و همین که نوع اوغلا ظن به صدور یک خبری پیدا کنن باعث حجیتش، اینو اونجا گفتن. خب این که میگن دلیل بر حجیت خبر، خبری که عادل باشد یا ثقه باشد، معیار عدالت و وثاقت رواته، اینو بدونید معیار عدالت و وثاقت به ما هو و عدالت و وثاقت نیست، اینها موضوعیت ندارن در حجیت خبر. اون چه موضوعیت داره همینه که این خبر ظن نوعی برای اوغلا ایجاد بشه به صدورش. حالا این ظن نوعی از کجا حاصل میشه؟ غالبا با عدالت روات و وثاقت روات نوع اوغلا ظن میکنن خب راوی ها عادلن ثقه هستن پس صادر شده. اما یه جایی هست ولو این راوی ها عادل و ثقه نیستن، روایت ضعیف است یا مرسله هستن، ولو اینطوره، اما باز هم اوغلا ظن به نوعشون ظن به صدور روایت پیدا میکنن. مثل کجا؟ مثلا روایت ضعیفی که مشهور بهش عمل کردن، نوع اوغلا وقتی نگاه میکنن میگن لابد چیزی بوده که مشهور بهش عمل کردن، گمان پیدا میکنن به صدور این روایت. برعکسش یه روایتی سلسله سند کاملا عادل ثقه از این جهت تمامه، اما مشهور اعراض کردن، اوغلا نوعشون قالبشون تا این اعراض مشهور رو میبینن گمان پیدا میکنن که این روایت حضرت نفرموده که اینها بهش عمل نکردن، اونم مشهور قدما که نزدیک به عصر معصوم بودن، قرائن براشون بیشتر بوده، اونا هم چه گمان یعنی گمان به صدور که پیدا نمیکنن، هیچ کدام گمان به عدم صدور پیدا میکنن. و همین که دیگه ظن نوعی ایجاد نشده باشه، اینجا این روایت حجت نیست. پس ملاک وثاقت و عدالت راوی نیست، اون موضوعیت نداره، اون طریق است برای کشف اون ملاک. ملاک چیست؟ ملاک عبارت است از ایجاد ظن نوعی به صدور خبر برای نوع اوغلا. یه همچین چیزی در این گونه موارد حاصل نیست. پس این روایت ابی فراس و رام ابن ابی فراس، این روایت اولا زهندش مرسل ضعیف، ثانیا اگه قوی هم بود دلالتش دلالت بر حرمت مطلق معونه به ظالم است، چه در ظلمش چه در غیر ظلمش، و این رو هیچ کی بهش قائل نشده، حداقل مشهور قدما بهش قائل چی نگیم هیچ کی مشهور قدما بهش قائل نشدن و اعراض کردن. اگر هم تازه سندش صحیح بود، این اعراض مشهور باعث ضعف سند میشد و ما نمیتونستیم بهش کار کنیم عمل بکنیم. قال میگه بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه، این جناب شیخ ابی ورام ابن ابی فارس فرمود که عرشت خدمت شما که ببخشید ورام ابن ابی فارس بعد از اینکه این روایت را نقل میکنه اینطور میفرمد و قال علیه السلام و حضرت فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، ینادی منادن، یه منادی میاد ندا میده، عین الظلمه، کجان ظلمه و ظالمان و ستمگران، عین اشباه الظلمه، کجا هستن اون کسانی که شبیه به ظالمان هستن، حتی من برا لهم قلمن، حتی اون کسی که برای اینها یک قلمی رو تراشیده، اولاغ لهم دواتن، یعنی لیقهی در دواتشون قرار داده، فیجتمعون فی تابوت من حدید، پس همه اینا که جمع شده اینا رو قرار میدن در یک تابوتی، یک جعبه ای از آهن، ثم یرما بهم فی جهنم، بعد اینها پرتاب میشن در جهنم خداوند متعال، خب اینا نشانه حرمتش. و فی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم که البته عرض کردیم این استدلال ایشونه، ولی ما گفتیم اینا رو نمیشه بهش استناد کرد، سند درستی نداره و دلالتش هم دلالتی نیست که مشهور قبول کرده باشن. و فی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم من علق صوتن، پیغمبر اکرم در روایت نبوی هست که فرمودن من علق صوتن، کسی که قرار بدهد یک خلاصه شلاقی رو، بین یدی سلطان جاهل، در مقابل یک سلطان ستمگری، میخواد یه نفر رو به ظلم بزنه، یه آدم مؤمنی رو به خاطر ایمانش، به خاطر اینکه او رو قبول نداره، کسافتکاریای اون ظالم رو قبول نداره، ظلمش رو میخواد، اونو با شلاق بزنه، این بگیره شلاق بزنه جلو دست جناب حاکم، شمشیر بزنه که آقا بفرمایید بزنید، جعلها الله حیتن طولها 70000 سرا، خداوند متعال این خلاصه صوت رو یک ماری قرار میده که طولش 70000 ذراعه، فیسلتها فیسلتها الله علیه فی نار جهنم، پس خدا اون مار رو و اون حیه رو بر اون شخص مسلط، به اون شخصی که اومده، نه بر ظالما، بر همون شخصی که اومده این شلاق گذاشته جلوی ظالم، اون ظالم که جای خود داره. و یسلطه الله علیه، پس مسلط میکند این حیه رو بر اون شخص در نار جهنم. اونم کجا؟ تو نار جهنم. از یه طرف داره میسوزه، از یه طرف وحشت این نار، این حیه و مار این چنینی است که به دنبال او کرده. خالدن فیها مخلدن، یعنی در اون خلاصه حالت خالد و مخلد است در اون نار جهنم و هیچ از او رهایی پیدا چی نمی کنه. که اینم مخلدن تأکید معنویه برای خالدن، درست این اون لفظ نیست، اما مخلدن همون خالدن رو میخواد چیکار کنه؟ تایید میخواد بگه جاودانگیش دیگه تمامه، هیچ ردخور نداره در آتش جهنم. الحمدلله رب العالمین.